أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد عجل فرجك وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. در پایان این سلسله گفتارهایی که توفیق تقدیمش به حضور مبارک جل رو پیدا کردیم، در این ایام که به مناسبت سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین سید الشهدا علیه السلام برگزار می‌شد، امشب می‌پردازم به بحث آتش و تشنگی یاران آن حضرت و خود ایشان. و یک معنای تأویلی از این واقعه را عرض خواهم کرد، معنای ظاهریش که امتحانی بود خدای متعال اونها را میکرد و صبر و استقامت آنها و پایداریشون رو میرسون، اون روشنه. سعی خواهم کرد معنای تأویلی رو برای این عرض کنم. وقتی گفته میشه معنای تأویلی، یعنی معنای عمیق‌تری و جنبه‌های اشاری و رمزی در این قضیه. برای اینکه اون معنا رو خدمتتون عرض کنم، یه مقدمه‌ای رو تقدیمتون می‌کنم. وقتی که حضرت زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام به اسارت برده شدن با خاندانشون به شام و در طول راه در مجالس مختلف سعی کردن ایشون رو بیازارند و تحقیر کنن، حتی در مجلس عبیدالله وقتی که اسرا رو به صف می آوردن، عبیدالله چشمش به ایشون افتاد، گفت این جوان کیست؟ حالا در بعض از روایات هم گفت این بچه کیست؟ در مجموع به نظر می رسه سن ایشون نوجوانی بوده، به شکلی که گاهی برای تحقیر ایشون عبیدالله و یزیدی ها از تعبیر بچه استفاده می کردن. دیگه حالا 13 سال این حول و حوش بوده. عبیدالله میگه ایشون کیه؟ میگن علی ابن الحسین. میگه من شنیدم که علی ابن حسین در کربلا کشته شد. گفتن برادر بزرگی داشت که اون هم علی نامیده میشد، او من کشته شد. گفت گردن این رو هم بزنید، که اونجا حضرت زینب سلام الله علیها برخواستن و دست امام سجاد رو گرفتن و گفتن به خدا قسم اجازه نمیدن با او کاری داشته باشید مگر اینکه مرا اول بکشید. حضرت زینب خیلی حق به گردن شیعه داره از جهت‌های مختلفی. فرزندان امام حسین رو برای ما حفظ کرد، امام معصوم رو حفظ کرد و پیام عاشورا رو زنده نگه داشت. در بارگاه یزیدم که بردن داره در تواریخ، یزید رو به حضرت زینب کرد با ایشون صحبت کنه، با دست اشاره کرد به حضرت زین العابدین، گفت بزرگ ما اوست. با اینکه حضرت زینب سنشون نزدیک به 30 سال بیشتر، 30 و اندی بلکه نزدیک به 40 سال بزرگتر بود، ولی برای اینکه حضرت سجاد رو معرفی کنه به مردم و به جامعه و حضرت سجاد خودش رو نشون بده عصمت امامت رو، همونجور که نشسته بود جواب نداد، گفت بزرگ ما اوست، با انگشتش اشاره کرد گفت بزرگ ما اوست، اگه حرفی دارید با او بزنید. به هر صورت ایشون یه صلوات بخیر با کسر اجازه از حاجه ها شبیه حق بزرگی از کردن به گردن ما شیعیان داره که امام سجاد رو محافظت کرد در جاهای مختلفی. باز دختر امام حسین یا خواهرشون رو در بعضی از روایات دارن میخواستن به اسارت بدن، میخواستن به کنیزی بدن، به دامن حضرت زینب پناه بردن، حضرت زینب او رو محافظت کرد و گفت تو دروغ میگی، چون اونها میگفتن که اسیر رو میشه به کنیزی داد. حضرت زینب گفت که تو دروغ میگی، یعنی این حقی رو نداری. میگفتن که ما حق داریم شما رو به کنیزی بدیم. میگفت شما باهشون درگیر شد، گفت شما چنین حقی ندارید و من به شما اجازه نمیدم چنین کاری کنید. به هر صورت مقصودم سر این بود که ایشون سعی کردن امام رو از همون لحظات اول به عنوان امام معرفی کنن، امام سجاد علیه السلام. برگردم به اون تم اصل بحثم، امام سجاد علیه السلام وقتی که با یزید وارد مکالمه شدن گفتن که اجازه میدی بالای این چوب ها برم؟ به منبر گفت چوب ها، گفت برم بالای این چوب های چیزی بگم که رضای خدا در آن باشه و برای شنوندگان سودمند باشه. که یزید مخالفت میکرد، بالاخره بعد از چند بار گفتگو و فشار افکار عمومی یزید موافقت کرد که ایشون بره بالا منبر صحبت کنه. حالا بالا منبر چی گفتن بخشش اشاره خواهم کرد، اما الان موضوع بحثم این نیست. موضوع بحثم همون تشنگی، مسئله تشنگی بود و جنبه تعویلی اون قضیه، که وقتی که امام سجاد علیه السلام فرمود این چوب ها، به منبر گفت این چوب ها، چرا گفت این چوب ها؟ نگفت منبر، نگفت اجازه میدی بالای منبر برم. برای اینکه جایی که ازش خود و نیرنگ تبلیغ بشه، ازش کفر و شکر و نفاق تبلیغ بشه که منبر نیست، یه چوب خشکه، برای اینکه بگه که ارزشی نداره این تریبون، این منبر، این بی ارزشه. مثل اینکه شما به یه چیزی که یه کاغذ، یه کتابی که مطلب مهمی روش نباشه، بگید این کاغذ پاره رو بنداز دور. یه روزنامه‌ای که یک مقاله انحراف‌آمیزی نوشته باشه، میگه این کاغذ پاره رو پاره کن بریز دور. یعنی این روزنامه نیست، این کتاب نیست، این مطلب ارزشداری نیست. پس یک سؤالی که مطرح میشه در جلسات گذشته هم عرض کردم اینه که همه چیزها وقتی که از خدا به دورن مردن، وقتی که با خدا هستن زندن. خدا حی لا یموت هست و حی بذاته، حی قیوم هست. این معنا رو من میخوام مطرح کنم، بعد با مسئله آتش و تشنگی پیوند بزنم و این روی مقداری بازتر کنم، جنبه یه تعلیلیش رو از کنم خدمت نرسیم. پس یه چوبی هست، این میتونه حیات داشته باشه، میتونه ارزشمند باشه، منبر باشه، جایگاه حقیقت و هدایت و تبلیغ رسالت و ایمان و قرآن و وحی باشه، میتونه جایی باشه، یه چوبپاره باشه، جای زلالت و گمراهی و شرک و نفاق باشه. این پتانسیل و استعداد هر دو رو داره، بستگی داره روح درش دمیده میشه یا روح درش دمیده نمیشه، کی برش مینشینه، چی گفته میشه، چی کار باش میکنه. این معنا رو شما تعمیم بدید، این معنا رو به همه جا تعمیم بدید، هر جا که هر کسی رو که شما الهی بکنید، اول از خود انسان، تا کسی خودش الهی نشده کسی رو نمیتونه الهی کنه، تا کسی خودش زنده نیست کسی رو نمیتونه زنده کنه، تا کسی خودش هدایت نشده کسی رو نمیتونه هدایت کنه. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ تا کسی خودش هست نیست نمیتونه چیزی رو هست کنه. کسی که چیزی رو نداره نمیتونه بده. این یه اصل فلسفی است، معطی شی واجد شی هست. هرگاه کسی چیزی رو داد باید داشته باشدش، تا نداشته باشه نمیتونه بده. خب پس اگر کسی بخواد چیزی رو زنده کنه باید خودش زنده باشه. و همه موجودات مردن، به ذات مردن. این که در کلام خدا آمد، خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، انک میت و انهم میتون، تو مرده‌ای و آنها هم مردن. نگفت تو میمیری و آنها هم خواهند مرد، فرمود تو مرده‌ای و آنها هم مردن. به صیغه اسم فاعل فرمود تو مرده‌ای و آنها هم مردن. برای چی فرمود تو مرده‌ای و آنها هم مردن؟ برای اینکه به ذات همه جهان مرده است. همه موجوداتی که شما نگاه میکنید از اون جنبه‌ای که اینها خودشون رو شما جدای از خدا در نظرشون میگیرید مردن. همه موجودات، حتی ملائکه، همه مردن. حی به ذات خداست، اون موجودی که ذاتن حی، خدای متعاله. پس همه مردن، پس اون که زنده است کیه؟ اون کیه؟ اون خداست. حیات ما چیه؟ حیات گیاهان، نباتات، حیوانات و ملائکه چیه؟ اونها رشحاتی و تجلیاتی و ظهوراتی از حیات خدا. هیچ موجودی ما اون اصل داشته باشید که معطی شی بایستی واجد شی باشه. موجودی که خودش زنده نیست چگونه میتونه حیات به دیگران بده؟ این حیات از یه جای میاد، دمیده میشه در عالم. این شعور از یه جای میاد در عالم، دمیده میشه و گسترش پیدا میکنه. نور به کجا می رود، کهنه کجا می رود. ورنه گر نه ورای نظر عالم بی منتهاستی. اگر یه عالم دیگر برای نظر ما نیست، نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، اینا که میاد از کجا میاد؟ هر شعوری که میاد، هر حیاتی که میاد، از قید میاد به شهادت و ما میبینیمش. مثل این که من الان دارم حرف میزنیم، حرف از کجا میاد؟ از قید میاد به شهادت. شما فکر ما رو که نمیبینید، علم منم نمیبینید، مافز ضمیر منم نمیبینید، ولی اگر اونا نباشن این مفاهیم از کجا میاد به گوش شما میخوره؟ این از یه جایی میاد. همین گونه همه اموری که میاد در عالم از جا میاد. بنابراین حیات همه موجودات از خداست و تا کسی این رو مشاهده نکنه، نه اینکه بدانه، دانستن فایده نداره، دانستنهای سطحی فایده نداره، متوکل نمیشه. و توکل علی الحی الذی لا یموت، توکل کن بر حیی که نمیمیرد. پس نشون میده که منشأ توکل مشاهده حی لا یموته. کسی که حی لا یموت رو مشاهده کنه، ببینه که چرا شما مثلا امید دارید که همسایتون، رئیستون، پادشاهتون، نمیدونم ولیتون، هر کسی به شما کمک کنه، برای اینکه اون رو کسی میدونید. اگر انک میتون و انهم میتون رو متوجه شیم، مرده بودن آنها رو، مرده بالفعل آنها، مرده بودن بالفعل آنها رو تجربه کنیم و زنده بودن خدا رو تجربه کنیم، ببینیم، مشاهده کنیم حی لایموت رو، توکل میکنیم. ببینیم اینا هیچ کارن. اگر همه عالم جمع بشه بخواد یه مو از شما کم کنه، نمیتونه. اگر همه عالم جمع بشه بخواد یک ذره سود به شما برسونه، نمیتونه، مگر خدا اذن بده. بنابراین اگر هر اتفاقی افتاد بدونیم از خدا، توکل میکنیم به خدا، درسته به دست من و شما انجام میشه، این به خاطر اینکه ما هم مظهر خداییم اینطوریه، وگرنه من کاری نیستم، شما هم کاری نیستی. پس این که فرمود توکل کن بر حی لایموت، حیی که نمیمیرد، و اینها همه مردن هستن، به ذات مردن، همه شما مرده اید و اینی که شما دارید مال شما نیست. این شمایی که تو ذهنتون هست، اینا غلطه، فکر میکنید من و تویی ها که میتراشیم غلطه، من و تویی در کار نیست. این رو متوجه بشید. پس یه نکته که تا اینجا عرض کردم خدمتتون این بود که حیات جهان هستی، من جمله همه چیز جهان هستی، از خدا، مثل همه چیز دیگری که هست از خدا. حالا چرا رو حیات تاکید میکنیم؟ برای اینکه نکتهش عرض کنم خدمتتون. شما شنیدید که میگن اسم اعظم رو باید دارا شد. در مورد اینکه اسم اعظم خدای متعال چی هست، بحثای زیادی کردن. اصلا اسم چیه باز خودش بحثیه. این کلماتی که ما داریم، مثلا میگیم الله، الف و لام و لام و ح، مثلا این شکل مکتوب اسم نیست. یا میگیم الحی، این شکل مکتوب اسم نیست. اینا اسم الاسمه، اینا اسم نیستن. اسم این مسماست و یه وجود خارجیه، نه یه لفظه. اینا لفظن، اینا اسم نیستن. بنابراین این که میگیم مثلا اسماء الهی، برای خدا اسماء حسنای هست، فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خدا اسماء حسنای است، با اون اسماء او را بخوانید. اسم چیه؟ مقصود چیه؟ اسم حسنا، اسم نیکو برای خدا چیه؟ این یه بحثه. که اسم اصلا چیست، صفت چیست در مورد خدای متعال. صفات خدا این ذات خدای متعال هم جدا از خدای متعال نیستن و در یه مرحله باید نفی صفات کرد، چنان که در نهج البلاغه خطبه اول امیرالمومنین علیه السلام فرمود که کمال اخلاص خدا نفی صفات ان هست، نفی کردن صفات از او، چون اون بسیطه، همه صفات در اونجا از بین میره. اما این تنوعاتی که ما میبینیم، میگیم این باهوشه، این علم داره، این قدرت داره، این حیات داره، این بصیره، این سمیعه، این لطیفه، این خبیره، اینا که میگیم، این تنوع اسما و صفات که میگیم برای چیست؟ گفتم برای تجاربیست که ما میکنیم. از دید تجربه ما اینا مطرحه، نه از دید اونور. در اونور یک چیز بیشتر نیست، یک ذات مقدس و بسیط بیشتر نیست. از دید تجربه‌ای که ما داریم، یک نفر با همون ذات مقدس که ارتباط برقرار میکنه رحمان و رحیم رو تجربه میکنه، یک نفر منتقم قهار رو تجربه میکنه. این تجربه ماست در واقع، به تناسب ظرفیت وجودی ما و سعی وجودی ما این اسما متنوع میشن برای ما. خب همه اسما الهی رو خدای متعال وقتی که میاره تقسیم میکنه به دو اسم، تحویل میبره، حی و قیوم. حی و قیوم دو تا اسم مادر هستن. اسماء الهی رو تقسیم میکنن به اسماء ذات. اسماء ذات اسمایی هستن که ما به اعضاشون مطرح نیستن. مثلا فرض کنید که حی، فرض کنید حی یه موجود زنده، احتیاج نداره یه کسی دیگری باشه تا زنده باشه. یا علیم، اگر علم به ذات مد نظر اون باشه، علم به خودش مد نظر اون باشه، احتیاج نداره یه معلومی غیر خودش باشه. یا قادر به یه معنای از اسماء ذات میتونه باشه. اما اگر مثلا گفتیم رزاق، قفار، ستار، اینا چی هست؟ اینا یک ما به ازای میخوان. خب به کی رزق بده؟ رزاق به دیگری رزق میده، ستار غیر خودش رو میپوشنه، قفار گناهکاری رو میامرزه و میپوشانه. بنابراین گفتن اسماء ذات و اسماء اضافی. اسماء اضافی همشون وقتی جمع‌بندی کنید برمیگردن به قیوم بودن خدا. خدا چون قیوم هست، قیوم یعنی چی؟ موجودی که استقلال و تمامیت خودش رو حفظ میکنه و دیگران رو برپا میداره، قیام به خودش داره. صیغه مبالغه است، از قیام استقلال داره، بر خودش قیام کرده و دیگران متکی به او هست. پس چون قیوم هست رزاقه، رزقم میده. چون قیوم هست حفیظه، حافظه. چون قیوم هست قفاره. به خاطر قیوم بودنش دیگر این اسماء اضافی دیگر داره. بنابراین همه اسماء اضافی رو میشه به یه اسم برگردون، قیوم. و همه اسماء ذات رو میشه به اسم برگردون، حی. چون زنده هست علم داره، چون زنده هست بصیره، چون زنده هست سمیعه، چون زنده هست قدیره. پس همه اسماء ذاتی برمیگرده به چی؟ به اسم حی. حالا بین این دوتا اسم باز اسم قیوم خودش برمیگرده به اسم حی. یعنی چون حی هست قیوم هم هست. پس اسم ذاتی خدا، یکی از بعضی ها گفتن اسم حی از بزرگترین اسم یا بزرگترین اسم خدای تعالی است، اسم حی. و ما هم در زندگی احتیاج داریم این رو بفهمیم. اصلا قیام حضرت سید و شهدا زیر و رو کردن بینش هاست. شما اگر حادثه کربلا رو مطالعه کنید، میبینید یک ضربه محکمی میخواد بزنه به تو سر همه، یه پوستی یه چیزی، همه به خودش بیان گیزی بیان بیرون، میخواد قتل در راه خدا را حیات تعریف کنه، میخواد بگه که این چیزی که شما مرگ میگیرید این مرگ نیست، این حیاته. اونی که شما حیات گرفتید مرگ همونه، این مرگه. اونی که شما زندگی نام میگذارید این مرگه، این مردنه، این ذلت. اونی که شما عزت میگید این ذلته. اونی که میگید فلانی عزیزه، پول داره، نمیدونم دستگاه یزید مقام داره، حرفشو میخونن، نامه میده براش، هر چی رو بخواد انجام میدن، میگه این عین ذلته. اونی که رو بدنش اسب دواندن استخوانهاشو خورد کردن، اون عین عزته، اون ذلته، این عزته. میخواد پرده های قفلت رو برداره، چشم رو باز کنه، میخواد بگه باطل حق باطل. یعنی چی؟ تا ما فرق حق و باطل رو ندونیم، فرق خیر و شر رو ندونیم، فرق مرگ و زندگی رو ندونیم، خب نمیتونیم که انتخاب درست کنیم. تا شما به بچه‌تون یاد ندید که سعادت چیه، شقاوت چیه، حق چیه، باطل چیه، خیر چیه، شر چیه، چجوری انتظار دارید که او خیر رو انتخاب کنه؟ باید بدونه خیر چیه، شر چیه، باید بدونه حق چیه، باطل چیه، باید بدونه مرگ چیه، زندگی چیه، تا زندگی رو انتخاب کنه. پس حضرت سید و شهدا در قیام کربلا این بینش رو خواست متحول بسازه، بگه که این مرگ در گودی قتلگاه مرگ نبود، این عین حیاته. بیایید ببینید حیات چیه، زندگی چیه. اگر حیات رو میخوایی، اگر میخوایی زنده باشید نمیرید، همیشه حیات طیب داشته باشید، چنانچه در بحثای جلسات پیشینم گفته شد، حی لایموت رو پیدا کنید. حی لایموت رو اگر پیدا کنید، شما میتونید اراده کنید راه او برید و حی بشید. پس تا اینجا عرضم این بود، بحثم تا اینجا اگر خواسته باشم بیام صحبت کرده باشم این بود. جهان مرده است، میگید نه زنده است، یعنی چی؟ این درخت میرویه، من دارم هر مگه زندگی غیر از اینه. بله زندگی حیوانی همینه، درست. حتی همین زندگی حیوانی هم وقتی ریشه یابی کنید مال شما نیست، مال کسی است که این حیات رو جاری ساخت در این جهان، مال کسی است که این حیات رو به شما بخشید و در شما ظاهر ساخت. به یه تعبیر صحیح‌تر ظاهر ساخت، بخشیدن هم معنای صحیحی نیست، برای کسی است که این حیات رو در شما ظاهر ساخت. خب این یه معنا، این یه مطلب که همه چیز مرده است، خدا حی لایموته و حیات های دیگری که میبینیم مظهر و تجلی حیات خدا. هر کس میخواد زنده باشه باید به سرچشمه زندگی متصل باشه، هر کس میخواد عالم باشه باید با سرچشمه علم متصل باشه، هر کس میخواد قادر باشه باید به سرچشمه قدرت متصل باشه. این یه نکته. نکته دیگه اینه که اصلا ما بفهمیم قدرت چیه، زندگی چیه. اونم حضرت سید و شهدا سعی کرد برای ما معنا کنه، قدرت چیه، زندگی چیه، حق چیه، باطل چیه، یه معیارهای دیگر رو عرضه کرد. بخوام خلاصه ارز کنم، هرچه به خدا ما رو نزدیک تر کنه و به اولیاء الهی نزدیک تر کنه، حق تر، زنده تر و سعید تر هست، هرچه دور کنه مرده تر. خب حالا که همه چیز مرده است، من جمله ما میخواییم زنده تر باشیم، میخواییم زندگی طیب داشته باشیم و زنده بمانیم و زنده تر بشیم، چه کار باید بکنیم؟ بایستی که به خدای تعالی رو بیاریم تا اسماء الهی در ما شکوفا بشه و شکل بگیره. این نکته رو من بیام با توجه به یه بخشی از سخنان حضرت سجاد و باز اون آیه که در صد عرایزم تلاوت کردم براتون توضیح بدم. حضرت سجاد علیه السلام در بخشی از سخنانشون میگفتن که من فرزند منا هستم، من فرزند زمزمم، من فرزند صفا و مروه هستم، من فرزند مکه هستم. خب آدم چجوری میتونه فرزند چیزی باشه؟ وقتی میگه مثلا من بچه، اولا حضرت سجاد مدینه به دنیا آمد، اگه مخصوص فرزند بده مثلا میگه من بچه مثلا ایرانم، فرض کنید مخصوص تولد در ایرانه، میگه بچه ایرانم. اگه این باشه خب حضرت سجاد در مدینه به دنیا آمد نه در مکه. اولا این معنی خیلی سطحیه، کسی بگه من بچه ایرانم، من فرزند ایرانم و مخصوصش این باشه که من در ایران به دنیا آمدم. اگر پیوند عاطفی نداره، اگر متأثر از اون فرهنگ و اون معارفی که اونجا هست نیست، چه فایده بگه فرزند ایرانم؟ کسی بگه من فرزند منا هستم، فرزند مکه هستم، فرزند زمزم هستم، فرزند صفا هستم، فرزند مروه هستم، چه سودی داره اگر فقط تولد جغرافیایی در اونجا مطرح باشه؟ اولا که مطرح نیست، برای حضرت سجاد علیه السلام فقط تولد مدینه که جغرافیاییه، تولدهای دیگه نداشته در اونجا. پس اولا که نیست، اینطور نیست. ثانیا اگر می بود چه فایده‌ای داشت، چه ارزشی داشت که ایشون بگه من فرزند مکه هستم؟ ابوسفیان هم فرزند مکه بود، معاویه هم فرزند مکه بود. این چه افتخاره کسی بگه من فرزند مکه هم. پس چی مقصودشون این نبود وقتی گفت من فرزند مکه هستم؟ مقصودشون نبود وقتی گفت من فرزند منا هستم؟ مقصودشون این بود اون حقیقه یک جوان نورس، همین که اول عرضه مرکنه یک جوان نورسه حضرت سجاد علیه السلام. این حضرت زینب هست که میدونه این جوان کیه، حقیقت این جوان رو میشناسه، لذا گفت بزرگ ما اوست و او رو مطرح کرد. این جوان گفت من فرزند منا هستم. برای چی گفت من فرزند منا هستم؟ بلکه به یه معنای پدر مناست. الان از خواهم که چرا پدر مناست، علاوه بر اینکه فرزند مناست پدر مناست. مگه حضرت رسول صلوات الله علیه نفرمود حسینون منی، حسین از من است و من از حسین؟ چطور میشه امام حسین پدر حضرت رسول باشه به معنای؟ پس میشه امام حسین برای حضرت رسول این نقش بداره؟ مگه حضرت فاطمه ام ابیها نبود؟ میشه فرزند مادر پدرش باشه؟ بله میشه فرزند مادر پدرش باشه. فرزند پدر پدرش هم میتونه باشه، منتها به یه معنای دیگری، نه به معنای فیزیولوژیکی. پس امام سجاد علیه السلام که فرمود من فرزند منا هستم، پدر منا هم هست. حالا از فهم کرد چرا فرمود من فرزند منا هستم. پس اول فرزند بودنش معنا بشه، مقصودش این هست که منا یک فلسفه داره. کسی با قربانی کردن در منا اگر قرار بود، ببین اینا وقتی که میگه، وقت خوب دقت کن، وقتی کسی میاد به شما میگه من مثلا فرض کنید که من ایرانی هستم، در چه صورت اینکه من ایرانی هم؟ در صورتی که ایرانی بودن ارزش باشه اولا، ثانیا کسان دیگر با او اینچنان اشتراکی نکنه. خب بگه خب تو هستی ما هم هستی. به کسانی میگه که من ایرانی هم، یا خودشون ایرانی نیستن یا یه عده دیگری هستن که ایرانی نیستن، این میخواد بگه من ایرانی هم. و اگر اگه قرار همه ایرانی باشن خب بگه من ایرانی هم، چه فایده داره؟ خب تو با فقه چه فرقی داری؟ مثل که شما بگید من مثلا فرض کنید که انسانم، خب همه انسانه، این چه اهمیتی داره؟ و بنابراین امام سجاد علیه السلام که من فرزند منا هستم، میخواست بگه که خیلی ها هستن که فرزند منا نیستن. این یه نکته. و فرزند منا را به جور خاصی معنا کرد. من فرزند منا هستم یعنی منا یه حقیقتی داره. حقیقتش این نیست که برید گوسفند. اگه این بود همه میگفتن ما هم رفتیم منا. مگه تو تنها رفتی حج؟ همه ما رفتیم حج، همه ما گوسفند قربانی کردیم، شتر قربانی کردیم. میخواست بگه اون شتر و گوسفند بازیچه بود، اون برای این بود که شما یه خورده قدم برداشته باشید، یه $100 برداشته، یه گوسفند خریده باشید، یه $100 از دلتون کنده باشید. اون چیزی که منا می طلبید اسماعیل بود که قربانی شد. در منا اسماعیل قربانی شد. من چو اسماعیلیانم دی هزر، بل چو اسماعیل آزادم زسر. مال مولانا. من چو اسماعیلیانم دی هزر، بل چو اسماعیل آزادم زسر. اسماعیل علیه السلام میتونه بگه من فرزند منام که از سر آزاده. این کلاه بی سران است ای پسر، کی دهندت تا تو می نازی به سر. میگه این تاج افتخاری که میدن به اسماعیل علیه السلام، به حضرت سید الشهدا علیه السلام، به علی اکبر علیه السلام، به ابوالفضل عباس علیه السلام، این تاج رو به هر کس نمیدن. به رقیه علیه السلام، به زینب کبری علیه السلام، این تاج رو به سر هر کسی نمیذارن. این کلاه بی سران است ای پسر. این کلاه سر کسایی میذارن که این تاج سر کسی که سر نداره. کی دهندت تا تو مینازی به سر؟ تا تو به سر داشتن مینازی که اینو به نمیدن که. بنابراین وقتی مولانا گفت من چو اسماعیلیانم بی هزر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر، من بی باکم چون اسماعیلیان، بلکه اصلا آزادم از بند سر. سر رو تشبیه کرد به یه قید، از بند سر آزادم. این منا جایی همچین کسایی. منا بخواست این نبخواست کسی دوتا گوسفند قربانی کرده یا یه شتر قربانی کرده. منا مناست به خاطر اینکه کسی سرش اونجا گذاشته زمین رو بلند نکرده. پس امام سجاد علیه السلام که فرمود که من فرزند منا هستم، یعنی اون حقیقتی که در منا ظاهر میشه در من ظاهر شد که قربانی دادم. من فرزند کیم؟ اون که سرش رو داد، حسین ابن علی علیه السلام. حقیقت منا در امام حسینه، کسی که از سر آزاده، نه از سر خودش آزاده، از سر همه کودکان و همسر و بچه هاش آزاده. خیلی ها حاضرم خودشون سرشون بدن ولی دلشون نمیاد بچه هاشون سرشون رو بدن. پس من فرزند منا یعنی فرزند حقیقت منا که امام حسین علیه السلامه. من فرزند مکه هستم یعنی حقیقت مکه که باز ولی خداست، اون که خشت و گله. باز شعر رو شاید غلط بخونم ولی چون مهمه میخونم. ابلهان در تعظیم مسجد جد میکنن، چیزی شبیه این خران در تعظیم مسجد جد میکنن، در جفای یه خودش چیزه، یه خود غلطه، در جفای اهل دل جد میکنن. میگه اینها مسجد میسازن، مسجد رو تعظیم میکنن، اما مؤمنان رو خار میکنن، در ستم به مؤمنان جدیت تمام دارن. کعبه که خشت و گله، کعبه حقیقی انسان کامله، خلیفه خدا روی زمینه، شما اونو میکشی بعد میگید میریم حج. این نکته شب عاشورایی بود، من تفعل به شب عاشورا بود، تفعال به دیوان حافظ زدم. فکر نکنم در دیوان حافظ شعری از این شعر مرتبط تر با امام حسین علیه السلام باشه. این اومد در سعی چه کوشیم احرام چه بندیم، چون آن قبله نه اینجاست. احرام چه بندیم چون آن قبله نه اینجاست. در سعی چه کوشیم چون از مروه صفا رفت. امام حسین علیه السلام کعبه را ترک کرد دیگه رفت. میگه در احرام چه بندیم؟ برای چی احرام تنمون بندازیم؟ بگیم آمدیم حج، وقتی قبله اونجا نیست. قبله حقیقی اونه، انسان کامله، اون یه نماده. خلیفه خدا روی زمین قبله. احرام چه بندیم؟ چون آن قبله نه اینجاست. در سعی چه کوشیم؟ چون از مروه صفا رفت. صفای مروه باز به امام حسین و امثال امام حسین، صفای اینها مهمه، سنگ که مهم نیست، کوه که مهم نیست، که از این کوه ها زیاده تو دنیا. اون کوه شرافتش به خاطر ابراهیم خلیل، اسماعیل، ذبیح الله، به خاطر خدای متعال، به خاطر امثال امام حسین و پیامبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین هست. بنابراین من بحثم رو منحرف نکنم، بازگردم به خود بحثی که داشتم میکردم. بحثم این بود که همه چیز مرده است و خدای متعال حی لایموته و هر که میخواد زنده تر و زنده تر بشه و باقی بمونه، اتصالش با خدا باید حفظ کنه. حفظ اتصال با خدا از چه طریقی امکان داره؟ راه داره، رابطه داره، روش داره. همینجوری نیست. شما فکر کنید با یه سخنرانی و دو تا کتاب خونه، اینا نیست. به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، که من به خیش نمودم صد اهتمام و نشد. تازه حافظ که اویسی مشربه، میگن اویسی مشربها احتیاج به دستگیر و مرشد و پیر ندارن. میگه که من به خیش نمودم صد اهتمام و نشد. من به خودی خودم صد بار تلاش کردم نشد. هزار بار تلاش کنی نمیشه. اگر میخوای این راه رو بری، زیر سایه کسی بنشین، که بزرگترین سایه، سایه خدا بر روی زمین امام زمان علیه السلامه. و بعد محبان راستین و صادقش، که حالا اون بحثش نره این ورون ور. پس این اگر کسی میخواد زنده بشه به خدا متصل شه، به خدا میخواد متصل شه، باید از طریق اهل بیت پیامبر خدا و اهل بیت پیامبر خدا متصل شه به خدا. و این زنده تر و زنده تر، وگرنه مرده است و نمیدونه مرده است. مرده بودنش رو یه روزی میفهمه که دیگه دیره، دستش همه جا کوتاهه، نمیفهمه مرده. حالا از این که بیایم بیرون، از این مقدمات کشیدم، آمدم بحث قسمت بعدی عرایض مرز کردم، که شعائر، پدیده های خارجی، چه منبر باشن، چه کعبه باشن، چه منا باشن، چه مروه باشه، چه صفا باشه، چه مسجد باشه، فرق نمی کنه. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. مساجد را آبادان کسانی می کنن که ایمان به خدا دارن. همه ما این آیه کلمه رو غلط فهمیدیم. همه فکر میکنیم کسی پول میده سنگ و سنگ بذارن که ایمان به خدا داره. این نیست مقصود. مقصود اینه که صفای و عمرانی مسجد به اهل ایمانه، نه به لوسترو فرش نقش فرنگ و دیوار و در و زیور. مساجد رو کسانی آبادان میکنن که ایمان به خدا و روز آخر دارن، اونها موجب آبادانی مسجدن. در یک مسجد یک ولی خدا، یک انسان پاکی باشه، منشأ خیرات و برکات فراوان میشه. حضورش فقط، هم حضور فیزیکیش موجب خیر و رحمت میشه. اینو جدی بگیرید. گاهی از یک شهری یک نفر میره، بلا بر اون شهر نازل میشه. گاهی از یک خانواده یه بزرگی میمیره، بدبختیاشون شروع میشه. کاری هم نمیکرده، تو خونش نشسته بوده، تو بیمارستان بوده، تا بوده خیر و برکت بوده، به حرمت اون حفظ میشده. یکی از بزرگان هر حرف میاره، من به خاطر اینکه یه شب آخره میخوام هرچی میخوام بریزم بیرون از دلم میشه. یکی از بزرگان میگفت که من یه مدتی چیز شده بودم، حالم بد بود، هیچ برکتی بهم نمیرسید. پیش یکی از اساتیدم رفتم گفتم من مدتی است که خیلی خیر و برکتی، فیض و فیضهای معنوی یا نه مادی بهم نمیرسه. گفت از کیه؟ مثلا فکری کردم، گفتم مثلا از این مدتش از منه، خاطرم نیست دقیقا چی، گفتم مثلا 6 ماه پیش، 1 سال پیش. گفت اون موقعی است که فلانی مرد. از وقتی که فلانی که استاد تو بوده مرده، به تو فیض نمیرسه. تو فکر میکردی فیضای توست، اون از اون میمده، مال اون میمده، تو میگرفتی و فکر کردی که مال توست. از وقتی که اون مرده دیگه تو جمع شما نیست، نمیرسه. پس کی آبادان میکنه؟ من آمن بالله و یوم الاخر. کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره آبادان میکنه. و این یه نکته بود خدمتتون خواستم عرض کنم. حالا اون قسمتی که عرض کردم که زمزم و صفا و اینها حیاتش به انسان کامله، چنانکه مساجد عمرانش به اهل ایمان و ایمان به آخرت هست. اینو برای یعنی میخوام رابطه رو حفظ کنید که چرا من میگم اومدم که بحث مساجد و بحث حتی شهرها، خانواده ها، همانطوری که منا، مکه ارزش و صفایش به ولی خداست، مساجدم ارزششون به اهل ایمانه. اینا زنده میکنن چون اونا حیات حقیقی اونها هستن، روح حقیقی اونها هستن که دمیده میشن. برای همین امام سجاد علیه السلام فرمود من فرزند منا هستم، من فرزند مکه هستم، من فرزند زمزمم، من فرزند مروه و صفا هستم. برای اینکه حقیقت اینها پدر بزرگوارشان بودن، پیامبر اکرم بود، اجداد طاهرینشون بودن و بعد خودشون. حالا عرض کردم هم پدر اینها هستن، هم فرزند این مکه و مناس. حالا میخوام بگم پدر این هم هست. چرا؟ همونجوری که فاطمه زهرا سلام الله علیها ام ابیها بود، اینا هم فرزند منان، هم پدر منان. حالا چرا عرض میکنم؟ یه حدیثی است که هر کس زمینی مرده را زنده کند برای اوست. تو این ظاهری داره، دیدید میگن زمین های مرده را کسی بره بکاره و آبادان کنه، درختی بزنه، حالا پس مال او میشه، احیا بکنه مال او میشه. خب یه ظاهری داره، ظاهرش مال همین زمین جغرافیایی فیزیکیه، اما باطنش اینه که هر کس هر مرده ای رو زنده کنه مال اوست. چرا حضرت امیر علیه السلام فرمود من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا؟ هر کس به من حرفی آموخت مرا بنده خودش کرد. البته این مخصوص پیامبر اکرمه به دلایلی که تو نهج البلاغه معلومه، ولی خب کلی هم صادقه. به خاطر اینکه هر کس زنده کرد نفسی رو، این نفس مال اوست. هر کس منا رو معنادار کرد، هر کس کعبه را حفظ کرد، هر کس اسلام را حفظ کرد، پدر اسلامه، پدر مکه است. مکه‌ای که جای شرک و بت پرستی بود، پیامبر خدا آمد پاکش کرد، تطهیرش کرد. پس این مکه فرزند پیامبر خداست. بعد که در جاهلیت بعدی دوباره مکه و مدینه شدن مرکز فساد و جور و ستم و شر، اون کسی که این رو تکون داد، دوباره توجه رو به توحید جلب کرد، باز او پدره اونجا. اون کسی که معنای قربانی داد کردن رو دوباره مطرح کرد، او پدر مناست. اون هست که منا رو زنده کرد. منایی که گوسفند بکشن که این زنده نیست توش. اون منای حقیقی اونیست که همه قربانی خدا حاضر باشن بشن، بتونن برای خدا قربانی بدن. کی این معنا رو زنده کرد؟ حضرت سید الشهدا زنده کرد. پس پدر منا هم اوست. پس پدر منا هم حضرت سجاد هست. علاوه بر این که فرزند مناست، پدر منا هم هست. همونجور که فاطمه زهرا فرزند رسول خداست، مادر رسول خدا هم. همونجور که رسول خدا جد از امام حسین، امام حسین هم برای او نقش جهت دهی و نقش دهندگی داره، که لذا فرمود منم از حسینم. حالا ما بیام یه خورده این آیه به خراش رو بیام به بحث آتش، و قبل از اینکه بیام به بحث آتش، این آیه‌ای که در صد عرایض تلاوت کردم رو معنا میکنم. اولم یرالذین کفروا، آیا کسانی که کفر ورزیدن نمیبینن؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا و فتقناهما، آیا نمیبینن آسمان ها و زمین دسته بودن، ما گشودیمشون، یعنی اینها را فترش کردیم، شکافتیم، این چیزها توش اومد بیرون. و جعلنا من الماء کل شیء حی، و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم. آیا نمیبینن؟ افلا یا امنون، آیا ایمان نمیارن؟ هر چیزی که زنده است از آب زنده است. هر چیزی که زنده است از آب زنده است. نفرمود زنده های مادی، هر چیزی که زنده است از آب زنده است. این آب چیه؟ این آب برای یک مراحلی از هستی، از همین هستی میگم تعویضیه، یه مقداری در یک مراحل از هستی همین آبیست که فرمول شیمیاییش که به ما گفتن H2O، یه حالا فرمول، اینم فرمول های علمیه، مهم هم نیست که فرمول اسمش میده، همین آبیست که مایعی که ما مینوشیم و حیوانات مینوشن و گیاهان مینوشن و جذب میکنن. پس آب در یه مرحله اونه. خب این آب حیات حیوان، منشه حیات حیوانی است، اما حیات ملائکه و حیات روحانی که از این آب تامین نمیشه. پس او یه آبی هم برای اونجاست. گفت هر چیزی که زنده است از آب زنده است. پس یک آبی هم برای یک چیز دیگری است، برای یک حیات دیگری است. سکندر را نمی بخشند آبی، به زور و زر میسر نیست این کار. اسکندر دنبال آب حیات بود، پیدا نمی کرد. حافظ که به زور و زر میسر نیست این کار. این آب با پول خریده نمیشه، با زور به دست نمیاد. این آب یه منشأ دیگری داره، به زور و زر میسر نیست این کار. پس حیات ها هر وقت متعالی میشن، منشأ اون حیات ها و آبی که منشأ اون حیات ها میشه اونم متعالی تر میشن. در یک جمله گفتن آب معرفت علم در تعبیرات. خب کی دنبال آب میگرده؟ دیشب چی از کردم؟ گفتم تا اضطرار و احتیاج نباشه فیض گرفته نمیشه. فیض داره میاد، آب فراوانه، تشنه نیست. آب کمجو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. مولانا فرمون این تک بیتا اصلا شاهکاره. یک دنیا حکمت، یک دنیا شهود و کشف و تحقیق و ریسرچ رو خلاصه میکنن در یک بیت. آب کم جو تشنگی آور به دست، دنبال آب نگرد، تشنه بشو. آدمی که تشنه نیست آب رو ببینه متوجه نمیشه، بعدم تازه متوجه قدرش رو نمیدونه. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پس. از سراسر جهان آب میجوشه، وقتی تشنه بشی آب همه جا هست، آب زیر پاته. مگه حضرت کرم حضرت اسماعیل طفل شیخا آب زیر پاش بود؟ آب همه جا هست، تشنه نیست. پس این مجاهدات، این ریاضت ها برای اینه که انسان قابلیت کسب کنه فقر خودش رو متوجه شه. فقیر هست نمیفهمه فقیره، فقرش رو متوجه شه غنی هست، بنا هست. در جریان عاشورا به نظر من یه جنبه تشنگی هم این بود، اگر اینا سیراب می بودند علاوه بر اینکه مظلومیتشون ظاهر نمی شد که اون یه جنبه های دیگر، جنبه های اجتماعی سیاسیش من کاملا متوجه هستم به جای خودش معتبر و درسته، اون اصلا بحث نیست، من از یه زاویه دیگری دارم نگاه میکنم. اگر سیراب بودن تا لحظه آخری که کشته بشن به شهادت برسن ضعف آنچنانی در خودشون احساس نمی کردن، فقر و وابستگی و نیاز عمیقی در وجودشون شکل نمی گره. می گفتن ما خب آمدن می جنگن، ما می جنگن. ولی چند روزی قبلش در تشنگی شروع شد، برای اینکه اولا ضعف رو احساس کنن و نیاز رو، وابستگی رو بفهمن. خیلی از کسانی نیاز دیدید اکلای ما بحق، من این رو نمیگم، من یه بار یه حرفی زدم در یک از همین مراسم تاسوعا و عاشورا بود، 10 سال 15 سال کمی بیشتر 10 سال 7-8 سال چوبشو خوردم دیگه، مواظب هستم که چی بگم. میخواستم مثالی بزنم که در جای خودش حق، میخواستم بگم خیلی از این بیت بالاتر، هم گفتم که همونم حال همونجا که هست بایستی همونجا نگرش داشت کنم، مهمه. خب از همین مطلب که همه اصلا رشته بس حالا اگه بهتر سواد بگید من چی میگفتم بهتره، کسی میدونست یادش من چی میگفتم از این گوش نمیدونم. بله بله دستم درد نکنه، متوجه در گوش میدادم. پس این چند روز تشنگی باعث شد که اینها فقر خودشون رو متوجه شن و یک توجهی به آب داشته باشن. و این حکایت از چیزی دیگری بود، ما حیات برتری رو بجویم، چون منشأ حیات آبه و اینها وقتی که تشنه شدن توجهشون به آب جلب می شد، اگر اون معجزاتی که نقل کردن حضرت سید الشهدا انجام داد صحت تاریخی داشته باشه که اشکالی هم نداره، که چاهی رو حفر کردن و بعد آبی جوشید ازش دوباره بستندش، و اگر اینها رو با اون معجزه که برای علی اکبر علیه السلام نقل کردن که براش موز و انگور ظاهرن در غیر فصلش در آورد، گفت پسرم اینا ارزشی نداره، اون چی خدا برای اولیای خودش گذاشته از اینها خیلی بالاتره. اینا نشون میده که حضرت سید الشهدا میخواست به اینها یه چیز دیگه رو بگه، همین که از گفتم چشم رو دید رو متحول کرد، میخواست که این تو این قتلگاه مردن عرب بمیره، سرش رو سر نیزه کنه، اینا همه شرافتاش برباد میره. اینا شرافتای جاهلی بود، شرافتای جاهلی اجازه نمیداد، اینا تکبر و غرور بود. میخواست بگه که اینا ارزشی نداره، اینا ذلت نیست، ذلت اینه که من با یزید بیعت کنم، ذلت اینه که من از حق طرفداری نکنم. معنای حیات رو، عزت رو تغییر داد، تبدیل کرد. پس تشنگی رو که به اینها چشون، حیات رو هم خواست بر اینها معناش رو متحول کنه. به نظر میرسه که این علی اکبر علیه السلام که چند بار، حداقل سه بار گفتن در روز عاشورا از میدان کارزار می آمد نزد پدرش، می گفت پدر تشنگی تشنگی، یه رمزی داشتن بین هم دیگه. به نظر ولی می دونست که پدرش آب نداره و می دونست که آمدن و این که بگه من تشنه هستم پدرش رو رنج بیشتری میده، بلکه میخواست بگه که من هنوز استعداد دارم، من هنوز قابلیت دارم، من هنوز دیرایی دارم، من هنوز اون آب رو بچشم، من تشنم هنوز، ظرفیتم زیاده. اونایی که ظرفیتشون با یه بار آب خوردن سیراب میشن ظرفیتشون کم بود، اونایی که سیراب نمیشدن ظرفیتشون زیاد بود. این نشان میده به نظر من علو مقام حضرت علی اکبر رو که این همه جنگید میامد مترر میگفت پدر تشنگی آتش من رو کش. این نشون میده تشنه یه چیزی بود و نشانش هم این که وقتی که بار آخر که آمد میگن که عقیقش رو گذاشت در دهانشون یا در زبانش رو گذاشت در زبان او و اون تکمیلش که کرد گفت به زودی از دست جد زد از حوض کوثر سیراب خواهی شد. در بعض از نقلام هست که پدر اینک این پدین جدم وقتی که در قصرگاه به شهادت داشت میرسید آخر مزات عمرشون گفت پدر اینک جدم که با کاسه ای از آب آمده است. تمثل برای اون تو، اگر انسان که مورد آب نمیخواد، این تمثله و برای تو هم کاسه ای در دست داره بشه تا زودتر. پس این آتشی که شنیدید به نظر من جنبه تأویلیش اینه که اینها تشنه حیاتی برتر بودن و برای حیاتی برتر تلاش میکردن، چون از آب میاد همه چیز و خدا حی لایموت هست. من دیگه بیشتر از این وقت رو نمیگیرم، بسیار صحبت کردم، فقط یکی دو تا مثالم بزنم خدمتون. همه این چیزا که گفته شده است برای حضرت سید الشهدا، زیارتشون، قربتشون، همه درسته، منتها به شرط ها و شروط ها، به شرط ادبش، به شرط محبتش. به ما میگن که خاک تربت ایشون شفاست و درسته. برای چی؟ برای اهلش. وگرنه اونهایی که لباس ایشون رو به دست آوردن، در تاریخ هست دستشون مریض شد، کسی که کلاهشون رو یا بخشی از دارایی‌هایشون، چیزهایی که برای ایشون بود، اونها رو بیمار می‌کرد و می‌پوشیدن. پیراهن یوسف برای یعقوب علیه السلام شفا درش بود، نه برای دیگران. هر کس اون پیراهن رو می‌ذاشت به خودش که کرکوب بینا نمی‌شد که. پیراهن حضرت سید الشهدا رو گفتن وقتی که کسی که او رو دزدید بر تنتر مریض شد، بیماری پوستی گرفت. بنابراین این میرسه به ادب و این ادب رو هر کس داشته باشه انشالله از ثمراتش، از محبتی که میورزه بهره‌مند خواهد شد. من در پایان عرایزم دیگه بیش از این وقت نمیگیرم، برای عزاداری انشالله حسن برادرمون فیض میرسونم. شما رو به خدا میسپارم، انشالله از این ماه باقی مانده این ماه فکر نکنه تمام شد. این عزا عزاست تا روز قیامت، تا زنده هستیم باید عزادار این مصیبت باشیم و این یه روز و دو روز نیست، این بعد از ما هم عزادار حضرت سید الشهدا خواهند بود، بعد از ما بچه های ما خواهم بود. مگه شما رو پدراتو نبردن، مادراتو نبردن تو روزها اگر الان در حیات نیستن، شما رو این عزا رو به شما آموختن. این عزا تا خدا خداست خواهد بود و برای هر کسی که در پای این علم نشست، در پای این بیرق سیاه حسین نشست، خیرات و برکات است. از یه بچه کوچک تا یه پیرمرد، تا جوان، ده مریض، غنی، فقیر، هر کس هست، انشاءالله خدا عزاداری های شما را قبول کنه و از این توفیقی که نصیب بنده شد که خدمت شما باشم و عزاداری از رشته رو شدا کنم سپاسگزارم. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.